بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماری از تماشاگران بازی فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و سنگاپور شعارهای سیاسی سر دادند. به رغم تکذیب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، کنسول ایران در نروژ استعفا کرده است. و گزارشی مبنی بر نقش سعید مرتضوی در وقایع بازداشتگاه کهریزک به رئیس مجلس ارائه شده است. ساعت 12:30 به وقت تهران، 9:30 به وقت پراگ، پایتخت برفی جمهوری چک، شهری در اروپای مرکزی که صدای ما را از اونجا میشنوید. شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین دقایق بامداد پنجشنبه 17 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2010 میلادی. با این امید که آرزوهای گرم ما رو در این شبهای سرد پذیرا باشین، مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم به مدت 1 ساعت و با بخشهای متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما قبل از همه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنوید با پارسا شمس. پارسا سلام، شب بخیر.
سلام بر شما، درود بر شما شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به دلیل شعارهای سیاسی تماشاگران، بازی فوتبال میان ایران و سنگاپور که به طور زنده پخش می‌شد را از حدود دقیقه 15 بدون صدای استادیوم پخش کرد. تماشاگران ایرانی در سنگاپور فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این دیدار در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام شد و تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. گزارش هاکیس به رغم تکذیب وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ در اعتراض به سیاست‌های دولت از سمت خود کناره‌گیری کرده است. پیشتر این خبر از توی یکی از شبکه‌های تلویزیونی نروژ اعلام شده بود که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد و گفت مأموریت آقای حیدری به پایان رسیده و قرار است به تهران برگردد. خبرگزاری رویترز اما میگوید آقای حیدری در گفتگو با تلویزیون NRK نروژ این مسئله را تایید کرده است. به گزارش تلویزیون NRK نروژ، آقای حیدری گفته نمیتواند از رژیمی دفاع کند که جوانان خود را دست دسته میکشد، به زندان میفرستد و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار میدهد. در حالی که گفته میشود در گزارش کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های پس از انتخابات مجلس، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان متهم اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی شده. یک عضو این کمیته گفته دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش سعید مرتضوی در این ماجرا است. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های پس از انتخابات گفت گزارش نهایی این کمیته روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است. در همین زمینه الف، وبسایت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته در تحقیق و تفحص کمیته ویژه سعید مرتضوی دادستان وقت به دلیل اینکه به دستور رئیس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته، مقصر اصلی حوادث این بازداشتگاه غیر استاندارد شناخته شده است. گزارش هاکیز جوانترین پسر اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده حدود 2 هفته پیش ایران را ترک کرده و در حال حاضر در سوریه به سر می‌برد. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه شرق الاوسط بگوید بکر بن لادن که 16 سال دارد 8 سال یا نیمی از عمر خود را در ایران سپری کرده و سپس راهی دمشق شده است. وی در دمشق به مادرش نجوا که یکی از همسران اسامه بن لادن است پیوسته است. عمر بن لادن فرزند 29 ساله اسامه هم که در قطر به سر می‌برد این خبر را تایید کرده و گفته منتظر است دیگر اعضای خانواده هم ایران را ترک کرده و به آنها بپیوندند.
پارسا شمس و تازه ترین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب دوستان، مجله نیمه شب و ادامه میدیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. یا حسین میر حسین، شعارهای سیاسی در بازی دو تیم ملی فوتبال ایران و سنگاپور در گفتگو با یک شاهد عینی. دلایل استعفای کنسول سفارت ایران در نروژ در گفتگو با سفیر سابق ایران در استرالیا. احکام سنگین برای برخی از بازداشتی‌های حوادث اخیر در گفتگو با یک وکیل دادگستری. فروش فیلم آواتار در سینماهای جهان از مرز 1 میلیارد دلار گذشت. نگاهی به آخرین ساخته جیمز کامرون، فیلمساز موفق هالیوودی. و گزارش های دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به دلیل شعارهای سیاسی تماشاگران بازی فوتبال میان ایران و سنگاپور که به طور زنده پخش می‌شد، از حدود دقیقه 15 بدون صدای استادیوم پخش کرد. تماشاگران ایرانی در سنگاپور فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. این دیدار در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام شد و تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. در پیوند با این ماجرا، آرش حسنی با یک تماشاگر این بازی در سنگاپور گفتگو کرده و از او خواسته که مشاهداتش رو برای ما بازگو کنه. میشنوید.
ما در واقع طبق هماهنگی که دوستان ایرانی مقیم مالزی و سنگاپور انجام داده بودن، یک تعدادی از ایرانی ها که جمعیتشون تقریبا میتونم بگم قریب به 400 نفر بود، که حدوداً بیشتر از 300 نفر از مالزی در واقع رفته بودن به سنگاپور برای دیدن بازی و تعدادی هم از هموطنامون تو سنگاپور تو استادیوم حضور داشتن، که خب با توجه به برنامه‌ریزی قبلی هماهنگی شده بود. دوستان خب طبیعتاً با نماد سبزشون، با لباس‌های سبز در واقع تو استادیوم حاضر شده بودن. پرچم‌های همراهشون بود، پارچه‌های سبزی همراهشون بود، که خب ابتدای برنامه تونستن که به نمایش بگذارن، ولی متاسفانه با توجه به اون چیزی که ما احساس کردیم که نماینده فدراسیون ایران با سیستم پلیس سنگاپور هماهنگ کرد، هر چند لحظه یه در واقع دستوری میومد که این پرچم ها رو ما در واقع اول یه پارچه سبز بزرگ بود که اجازه ندادن اون رو در واقع به نمایش بگذاریم، جمع کردن. بعدش دوستانی که پارچه سبز انداخته بودن روی شونه هاشون، اونا رو ازشون جمع کردن. بعد نقابای سبزی که داشتن رو همه رو جمع کردن. به طور کلی در واقع یه هماهنگی بود که هر لحظه فدراسیون احتمالاً در واقع در دستوری میداد به سیستم پلیس مالزی، پلیس سنگاپور، که این برخوردها رو بکنن. از اون ور هم یه سری افراد به عنوان فیلمبردار یا به هر حال خبرنگار حضور پیدا کردن داخل جمعیت، که با توجه به حساسیت مسئله خب هموطنان دوست نداشتن تصویرشون فیلمبرداری بشه، که به هر حال خواستیم ازشون که فضا رو ترک کنن، ولی متاسفانه به کار خودشون ادامه دادن که نهایتاً منجر به درگیری پلیس سنگاپور با این افراد شد و در واقع اون افراد رو اخراج کردن. بعد از اون هم یک سری از لیدرهای فرمایشی حضور پیدا کردن برای هدایت شعارها، که با برخورد هموطن اون مواجه شدن که اونها شروع کردن پرخاشگری و نهایتاً یه درگیری صورت گرفت که باز هم پلیس سنگاپور و سیستم در واقع حفاظتی استادیوم اونها رو دستگیر کردن، بازداشتشون کردن، چون به هر حال حرکت‌های ناشایستی انجام شد، یه درگیری‌های اتفاق افتاد که تا آخرین لحظه این که ما استادیوم رو ترک کردیم اونها در واقع هنوز در بازداشت بودن. در طول مسابقه هم خب شعارهای مختلفی در حمایت از جنبش سبز، در حمایت از آقای موسوی، آقای کروبی، در حمایت از آزادی، آقای صفای فراهانی، در حمایت از آقای دادکان داده شد.
اشاره کردید به محدودیت هایی که پلیس سنگاپور برای داشتن نمادهای سبز از سوی تماشاگران و هواداران جنبش سبز به استادیوم آورده شده بود. آیا نسبت به سر دادن شعارهای سیاسی یا شعارهای در واقع غیر فوتبالی هم واکنش داشتش پلیس سنگاپور یا اینکه خیر؟
ببینید، پلیس سنگاپور همکاری خیلی خوبی رو با تماشاگرها داشت، به خاطر اینکه به هر حال شرایط رو می‌دونستن و این دستوری بود که می‌گرفتن. در مورد شعارها برخوردی نمی‌شد، چون در واقع به عبارتی مفهوم شعارها رو نمی‌دونستن، شاید برخوردی نمی‌شد. ولی فقط در طول در واقع برگزاری فقط نمایندهای سبز رو از ما گرفتن، ولی کن همکاری خیلی خوبی داشتن که در انتها هم هموطنامون به عنوان تشکر به زبان انگلیسی در واقع اسمی از پلیس سنگاپور بردن و ازشون تشکر کردن، که اونام خیلی خوشحال بودن از این موضوع.
مشاهدات یک تماشاگر بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و سنگاپور بود که با هم شنیدیم. به دنبال استعفای یکی از کارکنان سفارت ایران در نروژ در اعتراض به سیاست سرکوب دولت جمهوری اسلامی، یک دیپلمات پیشین ایرانی اظهار نظر کرد که احتمالاً در آینده این گونه کناره‌گیری‌ها در سایر نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی تکرار خواهد شد. دکتر خسرو اکمل، سفیر اسبق ایران در استرالیا، در گفتگو با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن، کناره‌گیری‌های کادر دیپلماتیک در کشورهای دیگر را نشانه سست شدن بنیاد یک رژیم می‌داند. دکتر خسرو اکمل، سفیر اسبق ایران در استرالیا:
اصولا اینطور بوده است و تجربه و سوابق نشون داده وقتی رژیمی سست بنیاد میشه، نارضایتی بیشتر میشه و معمولا در سفارتخانه ها اون اشخاصی که نارضایتی هایی دارن یا نسبت به رژیم خیلی سروستگی ندارن شروع میکنن به ریزش و استعفا یا خارج شدن یا پناهنده شدن و از این قبیل کارها. در همه جا سابقه داره، در ایران هم حتی در دوره قبل هم این بود که اونایی که قدری ناراضی بودن اول کسانی بودن که در سفارتخونه‌ها یا نمایندگان سیاسی آمدن و اظهار عدم رضایت کردن و همکاری نکردن. این نشانه های از این مطلبه. البته این شروع میشه اول از این نوع افراد و بعد هم ادامهش با اشغال سفارتخونه‌ها و نمایندگان سیاسی. به نظر بنده اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در سفارتخونه های دیگه هم ما از این نوع ریزش ها خواهیم داشت و بعد هم سفارتخونه ها رو اشغال کردن و اینا هم به دنبالش خواهد.
به این ترتیب بر اساس تجربه شما انتظار دارین که در آینده این گونه کنارگیری ها در کادر دیپلماتیک دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ادامه پیدا بکنه؟
عیناً بنده این رو بهش معتقدم، البته مشروط بر این که این وضعیت و نارضایتی ادامه پیدا بکنه و در داخل این نوع حرکات ادامه داشته باشه.
آقای دکتر اکمل، در این زمینه آیا دولت‌های محل مأموریت کادر دیپلماتیک هم نقشی دارند؟ به این معنا که آیا این دولت‌ها به طور معمول با این گونه دیپلمات‌ها که از رژیمشان می‌برند همکاری می‌کنند یا بستگی به روابط اون دولت‌ها با دولت ایران داره؟
تردیدی نیست که بستگی به روابط دولت‌ها داره و اصولا هم اعضای سیاسی سفارتخونه ها معمولا گدار به آب نمی زنن تا یه شرایط مناسبی رو احساس نکنند، چه در داخل کشوری که مأموریت دارن و چه در طور کلی شرایط دنیا دست به این کار نمی زنن و مسلما یک حمایت هایی از طرف دولت هایی که اونها در اونجا هستند انتظار دارن و یا وعده بهشون شده است.
گفتگوی نادر صدیقی بود با خسرو اکمل، سفیر سابق ایران در استرالیا، در مورد استعفای یکی از کارکنان سفارت ایران در نروژ. 22 خرداد ماه سال 1388 روزیه که به گفته کارشناسان سیاسی در تاریخ ایران ثبت میشه. نه از آن رو که در این روز دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد، بلکه از آن جهت که این روز سرآغازی بود بر دستگیری تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران. مردان و زنانی که در سابقه کاری خود از سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی تا استادی دانشگاه و رده‌های دیگری از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را ثبت کرده بودند. تا کنون هیچ منبع خبری معتبری در ایران تعداد دقیق و واقعی بازداشت شدگان را اعلام نکرده. گستردگی طیف بازداشت شدگان سبب شده که به دست آوردن آماری قابل اعتماد در مورد بازداشت شدگان تقریبا غیر ممکن باشه. رویا کریمی مجد نگاهی داره به بخشی از احکام صادر شده و روند بازداشت برخی از گروه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران.
با گذشته بیش از 7 ماه از آغاز بازداشت‌ها و محاکمه تعدادی از بازداشت شدگان، احکام برخی از آنها اعلام شده است. احکامی که به گفته حقوقدانان گاهی اشد مجازات ممکن در قانون مجازات اسلامی بوده و در برخی از موارد در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی نادر است. از جمله احکام صادر شده می توان به حکم 6 سال حبس تعزیری برای آقایان بهزاد نبوی، محمد علی ابتهی، محمد عطریانفر، علی تاجرنیا، علی بهزادیان نژاد، علیرضا آشوری و امید لواسانی اشاره کرد. در این میان دادگاه تجدید نظر حکم 5 سال حبس را برای هدایت الله آقایی تایید کرده است. سعید حجاریان نیز به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده و سعید شریعتی و عبدالله مومنی مجموعاً به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده اند که این میزان حبس برابر است با میزان حبسی که قرار است کیان تاجبخش به تنهایی تحمل کند. در این میان هنوز هیچ خبری در مورد زمان محاکمه دیگر اعضای جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی، استاندار سابق خوزستان، آذر منصوری، عضو علل بدل سابق شورای شهر ورامین و محسن امینزاده، معاون وزارت امور خارجه ایران منتشر نشده است. محمد مصطفی، وکیل دادگستری ساکن تهران، نیز در مورد پرونده تعدادی دیگر از بازداشت شدگان میگوید:
در حال حاضر چند تا من پرونده دارم که از جمله اونها آقایی به نام باوندی، ایشون در 2 راهپیمایی شرکت کرده بودند، در راهپیمایی 25 و 27 خرداد بود، ایشون به 4 سال حبس محکوم شدند و در مورد این پرونده هم من اعتراض کردم و در حال حاضر پرونده به شروع 5-4 ارسال شد. ساسان آقایی، ایشون خبرنگار روزنامه اعتماد ملی بودند از ماه گذشته بازداشت شدند. قراری که برایشون صادر شده قرار بازداشت موقت هست. متاسفانه در همون زمان ایشون اعلام کردن به قرار بازداشت موقت اعتراض ندارند. و سعید نور محمدی هستش که ایشون هم در کندهای کمیلی که چندین نفر دستگیر شدن. ولی تکلیف پروندهشون هنوز مشخص نیست و در شعبه سوم بازپرسی دادگاه انقلاب در جریان رسیدگی هست. در مورد دستگیر شده یعنی که بعد از اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاد 10 نفر هستند. یکی از اینها هنوز یک بار هم با خانواده‌شون تماس نداشتن و واقعا خانواده‌شون نمی‌دونن که آیا فرزندشون در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برن یا اینکه از طریق کسان دیگری یارو بوده شدند.
علاوه بر کسانی که از آنها نام برده شد، گروهی از مشاوران میر حسین موسوی نامزد معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چون اردشیر امیر ارجمند، علیرضا حسینی بهشتی، علیرضا بهشتی شیرازی، حسن عابدی جعفری، قربان بهزادیان نژاد، محمد باقریان، محمد رضا تاجیک، فرشاد مؤمنی و علی عرب مازار نیز بدون مشخص شدن اتهاماتشان اکنون در بازداشت به سر می‌برند. 12 عضو نهضت آزادی و فعال ملی مذهبی نیز در ماه‌های گذشته بازداشت شدند که از میان آنها میتوان به ابراهیم یزدی، مهدی معتمدی مهر و امیر خرم اشاره کرد. نیلوفر گلکار از اعضای کمیته گزارشگران بدون مرز در مورد اعضای بازداشت شده این کمیته به رادیو فردا میگوید:
الان 7 عضو ما بازداشتن که آخریناش پریسا کاکایی و مهداد رحیمی بودن که پنجشنبه بازداشت شدن، سعید کلانکی و سعید جلالی فر که 10 آذر بود بازداشت شدن، به بند عمومی زندان نوین منتقل شدن، بعدش خانم نظرآهاری، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی و سعید حائری بازداشت شدن. این تحت فشارن به خاطر سایت، چون سایت حقوق بشریه و موارد نقض حقوق بشر در ایران از طریق سایت منتقل میشد، خواست بازجویی بوده که سایت بسته شه.
فعالان حقوق زنان در ایران نیز از جمله گروه هایی هستند که در حوادث اخیر مورد اتهام قرار گرفته و تعدادی از آنها از جمله منصوره شجاعی و زهره تنکابونی در بازداشت به سر میبرند. بر اساس آخرین لیست های منتشر شده در حوادث پس از روز عاشورا در ایران، فعالان دانشجویی از جمله بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی نیز در بازداشت به سر میبرند و هنوز خبری در مورد موارد اتهامی آنها منتشر نشده است. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از خرداد ماه سال جاری تا کنون بیش از 100 روزنامه‌نگار نیز بازداشت شدند. مریم میرزا، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد وضعیت پرونده روزنامه‌نگاران زندانی در ایران میگوید:
این و آخرین مورد آقای بهمن احمدی عمویی بود که برای ایشون 7 سال و 4 ماه زندان و 34 ضربه شلاق تعیین شده. مسئله معناداری که اتفاق افتاده همزمان با این صدور حکم اولیه، شاهد قطعی شدن حکم آقای زیدآبادی هستیم، روزنامه‌نگار دیگه‌ای که توی زندان هستن، و حکم اولیه آقای زیدآبادی در دادگاه تجدید نظر بدون کم و کاست تایید شده، یعنی حکم در واقع 6 سال زندان و 5 سال تبعید در یکی از شهرهای دور و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی سیاسی. همچنین میتونیم به این احکام اشاره کنیم که آقای سعید لیلاز 9 سال زندان، مسعود لواسانی 8 سال و نیم، آقای باستانی 6 سال، هنگام شهیدی 6 سال و 3 ماه و 1 روز، رضا نوربخش 6 سال، آقای کامبیز نوروزی 2 سال و 76 ضربه شلاق، و همچنین خانم جیلا بنی‌یعقوب، خانم فریبا پیجو، خانم نفیسه زارکوهم و آقای قوچانی و دیگر روزنامه نگارایی که در حال با قرار وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شدن، هم به نظر میرسه که در معرض احکامی باشن از این دست.
به گزارش رسانه‌های خبری در ایران، لیستی 100 نفره از روزنامه نگاران تهیه شده که قرار است به تدریج بازداشت شوند.
رویا کریمی نگاهی داشت به بازداشت شدگان حوادث اخیر در ماه‌های اخیر. اما شبانگاه چهارشنبه آیت الله علی محمد دستغیب در منزل خود با جمعی از هوادارانش به گفتگو نشست. در این جلسه که با حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در داخل و خارج از منزل ایشون برگزار شد، او از بی‌احترامی‌ها به خود و خانواده‌اش توسط ماموران انتقاد کرد. در همین زمینه حسین قویمی در گفتگو با پیمان، یک شاهد عینی، از جلسه امشب پرسیده.
تو جلسه که امشب به درخواست جمعی از اساتید متخصصین ارتوپدی و پزشکا برگزار شد امشب تو منزل شخصیشون، ایشون اول خب ضمن درود و فاتحه به آقای منتظری، برجت، پورجردی، شهید مداری و عبدالحسین دستغیب یه مختصر در مورد وقایع رخ‌داده چند روز گذشته گفتن که چه ظلمی بر ایشون رفته و خانواده و چه حق حرمت‌ها و بی‌ادبی‌ها شده، چه صدایی به خون منزل شخصیشون زدن و در واقع با مسجد صحبت کردن که در اختیار ایشون هست، اختیار ایشون بوده، وقت ایشون بوده، ایشون تولیت مسجد رو دارن و ملک و مکان، حتی نماز و روزه و حتی حج هم ایشون فرمودن که برای ما هدف نیست، وسیله است برای قرب خدا.
و... آقای بیمان، در مورد اطلاع رسانی و خبر دادن به رسانه هایی که این خبرها رو منتشر کنه، آیا چیزی گفتند آقای دستغیب؟
بله، دو نکته گفتن. یکی که گفتن امروز مردم به ما نگاه میکنند و منتظر اکسلامان ما هستند. ما در این راه نباید فقط به منظورش خودشون بود و کلن علما، نباید به حرف تنها بسنده کنیم. میباید امروز محل عمل هم باشه و اگر لازم باشه جان خودم حتی اشاره کردن که لازم باشه فدا میکنیم در راه احیای اسلام واقعی و نه این حکومت گمراه و ظالم. در رابطه با عنوان کردن سوال مستقیم چون شد که آیا امروز به خاطر پخش شدن اطلاع، یعنی پخش شدن خبر و تزرسانی و انتشار موازه شما و گشتن مردم از هر روش میتونیم استفاده کنیم، صحبت کنیم، انتشار بدیم خبرو؟ من به نظری که جان خود شخص خطر نیفته هیچ مانعی وجود نداره و شما آگاهی و آگرسانی رو به هر شکل ممکن که میدونید همیشه به انجام برسید.
آیا در این جلسه، این نشست، افراد دولتی یا ماموران امنیتی هم حضور داشتند در خارج از منزل ایشون؟ چطور، آیا ماموران انتظامی بودند یا خیر؟
محل سکونت ایشون خیابون تشتران، خیابون محلاتی، چندین ماشین پلیس از همون قبل از جلسه شروع بشه بودن. موقع امنیتی لباس شخصی هم فراکنده به چشم خوردن، در رفت آمد و عبور بودن. منتها خب جمعیت تعداد افرادی هم که از بچه های مسجد و مؤمن و حزب‌اللهی و حزب‌اللهی واقعی حضرت بگم طلبه ها و مخصوصا روحانیون که اطراف منزلشون حراست میکنن، خب چشمگیر بود، قابل توجه بود. توی جلسه ممکن بود بله اومده باشن، ولی که برخوردی ایجاد بشه یا مشکل ایجاد بشه نه، چیزی تا آخر جلسه که من متوجه نشدم.
گفتگوی حسین قویمی بود با پیمان، یک شاهد عینی که در جلسه چهارشنبه شب آیت الله علی محمد دستغیب با هوادارانش حضور داشته و از مشاهدات خودش گفت. اما در مورد حوادث مختلف و حوادث اخیر در ایران، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشونو در موارد مختلف با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن. در این بخش از مجله نیمه شب فرصت رو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
آقای احمدی نژاد، شما میدانید که مردم رای خود را میخواهند، دوباره رای گیری بکنید، معلوم میشود که ملت با کیست. شما میدانید که تقلب شده است، ملت بیجا در صدا نمی کند. شما بکشید، اعدام بکنید، زندانی بکنید، ولی حق خود را میخواهم.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگویم، شما که دم از عدالت میزنید، دم از اسلام میزنید، چی شد او عدالت، چی شد او اسلام؟ چرا اینقدر مردم را فریب میدهید؟ چرا این مردم را همیشه خوار و سرزنش میکنید؟ شما که از عدالت دم میزنید دیگه بسه، دیگه ظلم بسه. با خدا حافظ شما.
من میخواستم بگم این آقایون که اینقدر میگن ششره میشکنن، ششره بانکاره میشکنن، خب با دست خالی در اصلاحی چه کار میخواید بکنن؟ در مانشه هم همین کار میکردن، اگر الان اشتباه است اونم اشتباه بوده.
نگران فردای ایران هستم. واقعا موندم که این جنبش سبز قراره به کجا بره. امیدوارم که انتخابی که میکنه انتخاب درستی باشه، که بعد از حالا 20 سال یا 30 سال دیگه وقتی به پشتمون نگاه میکنیم باعث افتخار باشه، نه باعث سرافکندگی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما از دنیای سیاست کمی فاصله بگیریم و به یک گزارش سینمایی توجه کنید. فیلم علمی تخیلی آواتار، جدیدترین ساخته فیلمساز مطرح هالیوود جیمز کامرون که برای ساختن به مدت 4 سال 2000 نفر کار میکردن، این روزا به پرده سینماهای اغلب کشورهای دنیا به نمایش درآمده. فیلم آواتار توانسته کمتر از 1 ماه به فروشی نزدیک به 1 میلیارد دلار دست پیدا کنه که در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. این فیلم پیامی سیاسی و ضد جنگ داره و به سیاست‌های جورج بوش طعنه میزنه. به گزارشی در مورد این فیلم توجه فرمایید.
I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
The concept is to drive these remotely controlled bodies called avatars. They're grown from human DNA mixed with DNA of the natives.
ایده اولیه آواتار 16 سال پیش در ذهن جیمز کامرون خالق آن شکل گرفت. قرار بود آواتار بعد از فیلم تایتانیک پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ساخته شود، اما جیمز کامرون خیلی زود فهمید که تکنولوژی برای آن فیلمی که او در ذهن داشت هنوز چندان پیشرفته نیست. 12 سال بعد کامرون فیلم را با همکاری 2000 نفر کلید زد. فیلمی اکشن، شاعرانه، رمانتیک و علمی تخیلی. فیلمی که بسیاری از دلزدگان از فیلم‌های تکراری علمی فضایی را دوباره با این ژانر از سینما آشتی داد و با فروشی نزدیک به 1 میلیارد دلار در سرتاسر جهان، در حالی که تنها 20 روز از اکران آن در سینماهای جهان می‌گذرد، رکورد تازه‌ای را در فروش فیلم‌های هالیوودی رقم زد. داستان فیلم در سال 2154، یعنی در حدود 150 سال آینده می‌گذرد، زمانی که ساکنان زمین به دنبال منابع معدنی و طبیعی جدید پا به سیاره‌های دیگر می‌گذارند، سرزمینی به نام پاندورا. جیکوب، ملوان جوان آمریکایی که در جنگ فلج شده است، به این سیاره آمده تا خود را به شکل ناوی ساکنان پاندورا درآورد و پی به اسرار سرزمین ناشناخته و شگفت‌آور آنها ببرد. غافل از آن که شیفته فرهنگ و شیوه زندگی ناوی ها شده و دل در گروه دختر رهبر قبیله می بندد و خود به دشمن آدم های زمینی که به نابودی پاندورا آمدند تبدیل می شود.
When
you are ready.
آواتار ترکیبی از انسان و ناوی است. ناوی ها قدی دو برابر انسان ها دارند و صاحب دم های بلند و گوش های شبیه گربه سانان هستند. جیمز کامرون، نویسنده، کارگردان، طراح، تدوینگر و تهیه کننده فیلم موفق آواتار، پیش از این نیز فیلم های مطرح و پرفروشی مانند نابودگر 1 و 2، ایلینز، دروغ‌های واقعی و تایتانیک را در کارنامه خود دارد. این فیلمساز 56 ساله کانادایی الاصل در فیلم آواتار از ستارگان معروف هالیوود استفاده نکرده و به چهره‌های کمتر دیده شده و ناآشنا روی آورده است. با این حال، فیلم تنها در 2 روز آغاز اکران خود در سینماهای ایالات متحده در حدود 200 میلیون دلار فروش کرد. هزینه ساخت فیلم 230 میلیون دلار برآورد شده است. آواتار موضوعی ضد جنگ و ضد جهانی شدن دارد و در حمایت از فرهنگ‌های مختلف و حفظ محیط زیست پیامی را به مخاطب خود منتقل می‌کند. در این فیلم برخلاف اغلب فیلم‌های تخیلی فضایی که نیروهایی از فضا برای نابودی انسان‌ها به روی کره زمین می‌آیند، انسان‌ها برای نابودی آدم‌های تخیلی و فضایی به سیاره آنها می‌روند. فیلم آواتار که به گفته کارشناسان احتمال دارد جزو 10 فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان شود، به شکل 3D یا 3D هم اکران می شود. این فیلم 160 دقیقه‌ای که در لس آنجلس، کالیفرنیا، اوهایو، هاوایی و نیوزیلند فیلم برداری شده، محصول کمپانی فوکس قرن 20 است و از 18 دسامبر سال 2009 در سینماهای جهان به روی پرده می آید. We will send them a message that this is our land. بله، نگاهی بود به فیلم آواتار، تازه ترین ساخته جیمز کامرون که تاکنون در کمتر از 1 ماه تونسته 1 میلیارد دلار فروش کنه. دوستان، اگر که به کامپیوتر و اینترنت هم دسترسی دارید، سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید، www.radiofarda.com. در اونجا اخبار فرهنگی و هنری بیشتری هست. شنونده مجله نیمه شبه رادیو فردا هستید. دوستان، این مجله 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. به همراهی خود با این مجله ادامه دهید. به رادیو فردا گوش می کنید. دوستان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این مجله 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با مجله اقتصادی، اما قبل از شنیدن مجله اقتصادی آخرین اخبار ایران و جهان با پارسا شمس.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به دلیل شعارهای سیاسی تماشاگران بازی فوتبال میان ایران و سنگاپور که به طور زنده پخش می‌شد را از حدود دقیقه 15 بدون صدای استادیوم پخش کرد. تماشاگران ایرانی در سنگاپور فریاد یا حسین میر حسین و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این دیدار در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا انجام شد و تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 پیروز شد. گزارش هاکیس به رغم تکذیب وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ در اعتراض به سیاست‌های دولت از سمت خود کنارگیری کرده است. بیشتر این خبر از سوی یکی از شبکه‌های تلویزیونی نروژ اعلام شده بود که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد و گفت مأموریت آقای حیدری به پایان رسیده و قرار است به تهران برگردد. خبرگزاری رویترز اما میگوید آقای حیدری در گفتگو با تلویزیون NRK نروژ این مسئله را تایید کرده است. به گزارش این شبکه تلویزیونی آقای حیدری گفته نمیتواند از رژیمی دفاع کند که جوانان خود را دست دسته میکشد، به زندان میفرستد و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار میدهد. در حالی که گفته می شود در گزارش کمیته ویژه که بررسی بازداشت‌های پس از انتخابات مجلس، رئیس سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان متهم اصلی حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی شده، یک عضو این کمیته گفته دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش سعید مرتضوی در این ماجرا است. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه بررسی بازداشت‌های پس از انتخابات گفت گزارش نهایی این کمیته روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است. در همین زمینه سایت الف وبسایت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته در تحقیق و تفحص کمیته ویژه مجلس، دادستان وقت تهران به دلیل اینکه به دستور رئیس وقت قوه قضایی اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته، مقصر اصلی حوادث این بازداشتگاه غیر استاندارد شناخته شده است. در حالی است که فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته در این گزارش به نام کسی اشاره نشده است. گزارش هاکیس جوانترین پسر اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده حدود 2 هفته پیش ایران را ترک کرده و در حال حاضر در سوریه به سر می‌برد. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه الشرق الاوسط می‌گوید بکر بن لادن که 16 سال دارد 8 سال یا نیمی از عمر خود را در ایران سپری کرده و سپس راهی دمشق شده است. وی در دمشق به مادرش نجوا که یکی از همسران اسامه بن لادن است پیوسته است.
آخرین خبرهای ایران و جهان با پارسا شمس، متشکرم. خب دوستان، نوبت میرسه به مجله اقتصادی. این برنامه رو فریدون زرنگار تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت خوش شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی مجلس، دولت و لایحه بودجه سال آینده، سپاه پاسداران 2 میلیارد دلار از دولت دریافت می‌کند، چین جای آلمان را در دنیای تجارت می‌گیرد. سرانجام و پس از ماها بحث و اختلاف، لایحه جنجال برانگیز هدفمند کردن یارانها روز سه‌شنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مجلس دوباره به شورای نگهبان می رود و چنانچه شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه نداشت، قانون می شود. به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مصوبه مجلس حاصل توافق‌هایی است که میان مجلس و دولت به عمل آمده است. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان مورد نظر دولت به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز تأسیس گرفت. به رغم این توافق‌ها، ظاهراً دولت همچنان از این مصوبه راضی نیست و به گفته ایرج ندیمی، مشاور معاونت پارلمانی رئیس جمهور، بخش عمده‌ای از نظر دولت تأمین شده ولی نه حد اکثر خواستهای آن. محمد رضا میرتاجدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز روز سه‌شنبه در مجلس و هنگام رأی‌گیری درباره لایحه اعلام کرد که دولت با مصوبه مجلس مخالف است. این حرکت معاون رئیس جمهور هنگام رأی‌گیری مجلس با برخورد تند رئیس مجلس همراه شد و علی لاریجانی به او گفت حق صحبت کردن در هنگام رأی‌گیری ندارد. در متن ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مصوبه نهایی مجلس آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ایجاد کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عیناً و به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد 78 این قانون در اختیار سازمان قرار داد تا هزینه کند. از فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران ارزیابیش را از این مصوبه مجلس پرسیدم.
آنکه بیشتر یعنی آن چیزی که محتملتر می دانستیم هم من هم کارشناسان اقتصادی دیگر همون اتفاق افتاده و اون این است که وقتی لایحه رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان در هواداری سرسختانه‌ای که از دولت احمدی نژاد داره جوری ایراد گرفت که مجلس بتونه ایراد رو به نفع خواست دولت احمدی نژاد حل بکنه. از طرف دیگر همینطور هم که در خبرها آمده است توافق و گفتگوی خصوصی بین لاریجانی که جناح رقیب احمدی نژاد هست ولی هم جناح هستند در واقع با احمدی نژاد صورت گرفته، به این ترتیب دیگه بحث و گفتگو و شور و مشورت و منافع ملی و منافع توده‌ها و منافع رفاه اجتماعی و اینها جای خودش رو داد به مذاکره قدرت، بخشی از قدرت. حالا این چیه جریان؟ این بودش که به نظر من، حالا بحث درباره یارانه ها زیاد کردیم، به نظر من دولت احمدی نژاد به خاطر روبرو شدن با بحران های شدید اقتصادی و به خاطر اینکه از زیر بار مسئولیتی که قانون اساسی هم بر عهده‌اش گذاشته، یعنی رفاه همگانی، بیمه های اجتماعی گسترده و همگانی، تامین آموزش مجانی، تامین مسکن برای مردم، شونه خالی بکنه، این بحث هدفمند کردن یارانه ها رو مطرح کرده که به موجب اون بتونه منابع در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که میخواد منابع رو بده نقدن، به گروهی هم که نمیخواد نده یا اینکه بذاره در زیر تابش تورم تبخیر بشه، چون وقتی نرخ تورم میره بالا مقدار پرداختی ثابت بمونه خب محرومیت هم ایجاد بشه. به این ترتیب هم دامن دولت رو از بحران بکشه بیرون، هم منابعی در اختیار خودش باشه به گروه های اجتماعی که لازم داره و دوست داره خودی میدونه و براش سینه سپر میکنن به پردازه، و همینه که در فرایند انتقال منابع و تأمین انباشت سرمایه یه سرمایه‌داری میلیتاریستی که به خودش مرتبط هست بتونه عمل بکنه. این رو مجلس زیر فشار اقلیت اصلاح طلب البته کشف کردن و گفتن این خلاف قانون اساسی است و خلاف اراده مجلس و اراده مردمه و نمیتوانید شما از خزانه داری کل وجوهی رو پنهان بکنی یا در اختیار خودت باشه، اختیارات ویژه میخواد رئیس جمهور که باید بیاد بره جداگانه در مجلس بحث بشه و اینها. او هم یادتونه که آمد توی مجلس و پا بر زمین کوبید و عصبانی شد و گفت اصلا لایحه رو پس میگیرم، بعد لایحه رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم به هر حال برش کرد و بر اثر این توافق آقای احمدی نژاد برنده شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه سالانه بین 10 تا 20 میلیارد دلار صرف جویی در یارانه هاست که در دست احمدی نژاد هست، میتونه به گروهایی که مایله بده. هدفمند نیست این گروه ها، میگن دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. اولا تشخیص اینها ناممکنه و بعدم کسی نگفته حتما موظفه که به این دهک ها بده، چون تشخیصش نامعینه و میگه من به اون فرد دادم یا به اون گروه اجتماعی دادم این یارانه های نقدی رو برای که احساس میکردم نیازمندی.
آقای رئیس دانا، در این مصوبه دولت در واقع مجاز میشه که درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها رو به خزانداری واریز کنه و دیوان محاسبات هم باید نظارت کنه. آیا این تأمین نظر منتقدین رو نمی‌کنه که بر دولت نظارت داشته باشن بر کارهای دولت؟
ببینید آقا، وقتی میگه مجازه نمیگه که مکلفه، مجازه اجازه داره ولی نگفته که حتما بهش اجازه میدم که اون کاری که من میگم بکنه، برای که تو همین ظاهرا گفته شده که مجازم هست که بره یه صندوق خصوصی برای خودش درست کنه به صورت شرکت دولتی. حالا فکرشو بکنید، محرومان اجتماعی و اقتصادی و از سر کارشون به یه شرکت که زیر نظر حالا دولت است دیگه، اونم دیگه بهتر بیفته. بنابراین هم او رو مجاز دونسته هم این رو، من تاکنون استنباطم اینه و دولت احمدی نژاد که دلش می‌خواست این منابع در اختیار خودش باشه، معلومه که اون یکی مجازتر و مجازتر میدونه برای خودش، یعنی اینکه شرکتی درست کنه، صندوقی درست کنه، پول به خزانه واریز نشه. اینه که دیوان محاسبات باید نظارت بکنه، اصلا احتیاجی به گفتن مجلس نیست، اینا تو قانون اساسی است. دیوان محاسبات باید تو همه شؤونات مادی رهبران و مدیران و مسئولان سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور دخالت کنه، نه دخالت از اون دخالتایی که جنبه فضولی داره، بلکه شفاف کردن حساب ها. این دیگه احتیاج به اون نبود. حالا این مجازه که اگر مجاز باشه به برابر یه شرکت دولتی دیگه، در اینجا نظارت دیوان محاسبات به حداقل میرسه.
با توجه به شناختی که ما از مدیریت در ایران داریم، مدیریت اقتصادی، اصولا اجرای یک چنین لایحه‌ای در ظرفیت یک چنین دولتی شما میبینین؟
اگر هدف این باشه که رفاه اجتماعی، واقعا میدونیم رفاه اجتماعی یه مفهومی داره که یه جوری ما جمع‌بندیش میکنیم، حاصل جمع دستاوردهای اجتماعی در توزیع درآمد، در برخورداری از خدمات اجتماعی و اینها، اگر تابع رفاه اجتماعی به زبان اقتصاددانان قرار بهینه بشه، افزایش پیدا بکنه به معنای واقعی، که همراه با برخورداری عادلانه مردم از امکانات باشه، نه این دولت نه میخواد این رو انجام بده و نه در توانشه. اما اگر هدف این باشه که هدفمند میکنم به نفع گروهایی که خود من تشخیص میدهم، حالا فعلا گفتن دهک‌ها که به نظر من سراپا این آمارگیری مرکز آمار ایران اشکال داره و باید حتما تجدید نظر بکنن تا بتونه به اصطلاح تابع رفاه بهینه بشه، اگر این باشه هدف، خب بله دیگه دولت احمدی نژاد فرصت عالی به دست آورده. در سال آخر برنامه چهارم، در حالی که قرار بود در سال اول برنامه چهارم هدفمند کردن به معنای درستش برابر قانون برنامه اجرا بشه، حالا در سال آخر به این شکل در آمده. نه به گمان من تابع رفاه اجتماعی بهبود حاصل نخواهد کرد که هیچ، بلکه بدتر هم میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته گمانه‌زنی‌های بسیاری بر سر زمان تحویل لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس زده شد. برخی نمایندگان مجلس گفته بودند که دولت روز یک شنبه گذشته لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد، در حالی که محمد رضا باهنر گفته بود مجلس روز چهارشنبه منتظر دریافت لایحه بودجه است. به رغم این خبرها، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه گفت دولت در نظر دارد لایحه بودجه سال 89 را هفته آینده به مجلس تقدیم کند. همزمان اما وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی بدون نام بردن از روز مشخصی اعلام کرد که بودجه سال 89 بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در زمان مناسب به مجلس داده می شود. پیش از این دولت ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس را منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس کرده بود. در گفتگویی با ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، در آغاز از تبعات اقتصادی ارائه نشدن به موقع لایحه بودجه پرسیدم.
از دو نقطه نظر میشه به مسئله نگاه کرد. یه زمان هست شما در چارچوب نظام ولایت فقیه به مسائل اقتصادی نگاه میکنید، خب تبعات اقتصادی که برای مردم داره، چه تنظیم بودجه، چه دیر ارائه دادنش به مجلس، آنچنان که از منظر بیرون به اون نگاه کنید و دلسوزی که نیروهای مستقل به مسائل اقتصادی ایران دارن و نگاه میکنن، خب مسلماً چند و چونش از نظر کمیت و کیفیت متفاوته. همین دیروز آقای باهنر نایب رئیس مجلس نظام اعلام کردن که بله این یک ماه تأخیر در ارائه لایحه بودجه برای مجلس خیلی گران تمام میشه. حالا این برای ملت ایران چقدر گران تمام میشه، چون میدونید که تبعات زیادی داره.
مشخصاً چه تبعاتی؟
دیر ارائه دادن بودجه باعث میشه نظارتی بر بودجه وجود نداشته باشه، در تصویب بودجه وقت کمی نمایندگان داشته باشن، بنابراین هر حقنه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد میخواد از طریق بودجه به اقتصاد ایران بکنه رو خیلی سریع به تصویب میرسونه، یا مجبور میشن لایحه‌های به اصطلاح 1/12 یا 1/12 ارائه بدن. اون حالت کلی بودجه و نظارتی که بر بودجه یک ساله میشه داشت، خب مسلما از مجلس هم سلب میشه. منتها مسئله فقط به دیر ارائه دادن لایحه بودجه سال 89 به مجلس خاتمه پیدا نمی‌کنه. دقت بفرمایید، الان در واقع قبل از این لایحه حکومت آقای احمدی نژاد می‌بایستی که برنامه توسعه پنجم رو که حالا اسمش رو تبدیل کرده به برنامه عدالت و پیشرفت به مجلس ارائه می‌داد تا در چارچوب یک برنامه کلی 5 ساله بشه نگاه کرد که سال اولش که سال 89 هست، این لایحه آیا لایحه بودجه آیا در چارچوب اون برنامه تنظیم شده یا نه. بنابراین وقتی هنوز اونم ارائه داده نشده و تکلیف مسئله لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم هنوز مشخص نشده، تازه همین دیروز مجلس تصویب کرده که سازمانی برای این بررسی این مسئله تشکیل بده و هنوز حتی این لایحه بودجه هم که حکومت آقای احمدی نژاد میخواد به مجلس ارائه بده مشخص درش نیست. یعنی در واقع بدون، همونجور که شما به درستی اشاره کردید، بدون لایحه هدفمند کردن یارانه ها و چند چون تغییرات کمی و کیفی که در خود بودجه میذاره باید در مجلس به تصویب برسه، پس میدونید که مسئله بیشتر از اینا بیخ داره و مسئله بیشتر از اینا گرفتار هست و این بودجه مسلما از بیرون که بهش نگاه کنید میبینید که حکومت آقای احمدی نژاد شدیداً نظارت گریزه. از بودجه های سال 85 تا به حال سعی کرده در تنظیم لایحه ها هم جوری عمل کنه که حتی نظارت های حد اقلی مجلس رو هم نداشته باشه و از اون گریز داره شدیداً. الان در واقع مجلس با 3 تا معضل بزرگ روبروه، یکی نبود برنامه توسعه 5 ساله یعنی برنامه پنجم 5 ساله، یکی مسئله دیر تقدیم کردن لایحه بودجه سال 89 و دیگری اینکه تکلیف هنوز مسئله هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشد.
به مشخصا پیامدهای اقتصادی فرض کنین تنظیم لایحه 1/12 یا 10/12 چه خواهد بود، به جز اینکه در واقع مجلس وقت کافی برای نظارت نخواهد داشت یا برای بحث درباره اون؟
در لایحه سال قبل 1388 سعی این دولت بر این بود که تصمیم گیری در مورد اجرای بودجه رو حدود 30% اون رو تنها به یک معاونت خود دولت واگذار کنه. وقتی ردیف های بودجه اختیار تصمیم گیریش در تصمیم اجراییش در اختیار صرفاً یک نوع معاونت ریاست جمهوری، معاونت راهبردی ریاست جمهوری هست، مسلماً وقتی که این لایحه تقسیم بشه به لایحه های 1/12 یعنی دوره های 3 ماهه یا کمتر یا حتی مثلا 3 یا 4 ماهه بستگی داره که کدومش رو مجلس انتخاب بکنه، این مسئله نظارت و تمرکز اون در دست یک معاونت ریاست جمهوری بسیار بسیار خطرناک خواهد بود، برای که هیچ گونه نظارتی نه در توزیعش نه در اختصاص بودجه نه در اینکه از نقطه نظر کیفی دستگاه‌های اجرایی کیفیت و قابلیت اجرایی اون بودجه رو دارن به هیچ وجه برای مجلس دیگه امکان پذیر نخواهد بود و بنابراین سرنوشت آینده به اصطلاح بودجه در مدت زمان‌های بسیار کوتاه، مدت 3 ماهه تامین خواهد شد و این یک چشم‌انداز رو می‌گیره مسلماً و دست دولت رو در خزینه باز می‌ذاره و از استفاده از صندوق ذخایر ارزی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی کمیسیون اقتصاد دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه 4 توسعه 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه 500 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، 1 میلیارد دلار از محل منابع داخلی وزارت نفت و 500 میلیون دلار دیگر نیز از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تأمین خواهد شد. توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در تیر ماه 85 بدون رعایت موازین قانونی مزایده و مناقصه های دولتی به این قرارگاه و 2 شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران واگذار شد. در آن زمان در خبرها آمد که بر پایه قرارداد امضا شده میان وزارت نفت و یک کنسرسیوم متشکل از قرارگاه خاتم الانبیا، شرکت صف، ایزو ایکو، پس از امضای قرارداد 100 میلیون یورو به این کنسرسیوم پیش پرداخت شده است. جمشید اسدی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس درباره اهمیت این مصوبه دولت به رادیو فردا میگوید این مصوبه از دو جنبه قابل ارزیابی است.
دو معنی عمده دارد. معنی اولش اینه که کماکان سپاه پاسداران فرادست است در اقتصاد ایران و امتیازهای اقتصادی. میدونید این بار اولی نیست که بدون مناقصه و بدون رقابت دولت آقای احمدی نژاد و به طور کلی جناح اصولگرا که تحت حمایه سپاه پاسداران هستند چنین امتیازاتی میگیرند. یادآوری میکنم شرکت تورکسل که بعد از بردن یک مناقصه به طریق بین المللی و قانونی از میدان به در کرد و اونو به شرکت ایرانسل دادن که وابسته به دولت مستضعفان و سپاه پاسداران بود. یادآوری میکنم پس گرفتن امتیاز بهره برداری از فرودگاه امام خمینی رو که اون هم دوباره به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده شد. همچنین خط لوله اصلویه که بدون مناقصه به طور مستقیم به قول مدیران و مسئولان آن روز سپاه پاسداران ترک تشریفات شد و تقدیم سپاه پاسداران شد. از این مثال‌ها فراوونه. این هم یک مثال دیگه است. این معنی اولش یعنی فرادستی، معنی دومش یعنی انفراد ایران در سطح بین‌المللی، چون این فازفازی بود که شرکت‌های بین‌المللی تعهد کرده بودند که بهره برداری کنند و سرمایه مالی و سرمایه تکنولوژیک، فناوری‌های تکنولوژیک هم تامین کنند. چون ایران به علت تنش افروزی‌های آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران، جنای سرسخت سپاه پاسداران حامی او منفرد است، در نتیجه این اتفاق صورت میگیره.
خب از نظر قانونی دولت همچین اجازه‌ای داره اصولا؟
هیچ دولت همچین اجازه‌ای ندارد، به این علت که به طور کلی مناقصه های قراردادهای بزرگ باید به مناقصه گذارده بشه که بهترین متقاضیان بتونن برنده بشن و این امتیازات رو ببرن. این در خود قانون جمهوری اسلامی هم مندرجه و مضافاً به اون چندین بار دیوان محاسبات که متعلق به مجلسه نیست در این مورد یادآوری هایی کرده است. متاسفانه همچین تجربه سپاه پاسداران نداشته است. سپاه پاسداران عمده ترین کاری که در زمینه نفت و گاز کرده بود خدمات رسانی به پیمانکاران میدانهای نفت و گاز بود. و چون بعد از اینکه قدرت سیاسی و قدرت نظامی سپاه پاسداران بیشتر میشه و بیشتر در قدرت جا میگیره، شرکت اورینتال کیشو آن هم تقریبا به شکل کودتا از آن خود میکنند تا یک تجربه هم در زمینه نفت و گاز داشته باشند. ولی شرکت پاسداران در این مسئله تجربه مهارت خاصی نداره و اینم تأسف دیگری است که میشه داشت. یعنی مهمترین منبع فعالیت اقتصادی و درآمد کشور ما دست سازمانی میافتد که در این مورد تجربه و تبحر ندارد، در حالی که مثلا در حوزه جنوبی خلیج فارس بزرگترین اتفاقا داره میفته و مثلا امیرنشین قطر که کوچکتر از بعضی از استانهای ما هست کم کم تبدیل به بورس جهانی گاز میشود و از میدان مشترک به مراتب بیشتر از ما برداشت میکنه. در یک چنین شرایطی این میدان نفتی و گازی و امتیازات نفتی و گازی ما فقط به علت تحصیل سود و امتیازات رانتی نصیب سپاه پاسداران میشه.
به رغم اینکه هنوز آمارهای بازرگانی جهانی برای سال 2009 به طور رسما منتشر و تایید نشده، خبرها و پیشبینی‌های اولی حاکی از اون هست که جمهوری چین در سال 2009 توانسته با عقب زدن آلمان مقام اول را در صادرات دنیا به دست بگیره. از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم تا چه اندازه این پیشبینی‌ها و آمارهای اولیه قابل اتکا و مهم هستند.
این آمارها فعلا جنبه غیر رسمی داره، البته هم منابع چینی و هم منابع اروپایی و آمریکایی این رو تأیید کردند که چین برای نخستین بار در سال 2009 میلادی آلمان رو به عنوان نخستین صادرکننده کالا در جهان پشت سر گذاشته. البته فاصله با آلمان چندان زیاد نیست. بر اساس نخستین آمار به نظر میرسه که چینی ها توانستن در سال 2009 میلادی حدود 1200 میلیارد دلار کالا صادر بکنند و آلمان رو پشت سر بگذارند. آلمان تبدیل میشه به دومین کشور صادرکننده دنیا و بعد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، احتمالاً هلند و بعد در مقام ششم فرانسه قرار میگیره.
خب به نظر شما دلیل این تحول در بازرگانی جهانی چی میتونه باشه؟
قبلاً به طور تقریبی پیش بینی میشد که چینی ها بتوانند طی مدتی کوتاه جای خودشون رو در مقام مهمترین صادرکننده جهان تثبیت بکنند، ولی البته به نظر نمی آمد که این امر در سال 2009 اتفاق بیفته. شاید یکی از دلایلی که باعث شده آلمان جایگاه خودش رو به چین واگذار بکنه این بوده که یورو، پول واحد اروپا، به خاطر اینکه در ماهای زیادی از سال 2009 در سطح بالایی قرار داشت، این تا اندازه توان صادراتی آلمان رو کاهش داده و در عوض یوان، پول ملی چین، به شدت در سطحی پایین تر از ارزش واقعیش قرار گرفته و نوعی دمپینگ پولی برای چین به وجود آورده. ولی به هر حال این هم نشان میده که چین مقام خودش رو به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بیش از پیش تثبیت میکنه و این طبعا برای آینده روابط اقتصادی بین المللی نکته‌ای هست بسیار بسیار مهم.
اهمیت و پیامدهای این جابجایی در بازرگانی جهانی برای اقتصاد جهان و برای خود چین چی است؟
مسئله مهمی که در حال حاضر وجود داره این هست که چین همونطور که عرض کردم بازیگر بسیار مهمی شده و منتها دیدگاه کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا چین نقش خودش رو و مسئولیت‌های خودش رو آنگونه که باید و شاید به رسمیت نشناخته. بنابراین در شرایط کنونی و طی سال آینده کشورهای بزرگ غربی بیش از پیش از چین خواهند خواست که اقداماتی رو به اجرا بگذارد برای اینکه در عرصه بین‌المللی، در عرصه بازرگانی بین‌المللی به گونه مسئولانه عمل بکنه و به خصوص از روش‌های منتکی بر دامپینگ پولی صرف نظر بکنه، ارزش پول ملی خودش رو به سطح واقعی افزایش بده، از اقداماتی که متکی بر رقابت غیر عادلانه است در عرصه بازرگانی بین المللی دست برداره. و بنابراین انتشار این آمار تازه و تبدیل چین به بازیگر اصلی بازرگانی بین المللی به کشورهای غربی امکان میده که فشار خودشون رو بر پکن افزایش بدن. ولی از طرف دیگه به نظر میرسه که چینی هم از همکنون فکر این مسئله رو کردند و سعی میکنند که وابستگی بازرگانی خودشون رو تا آنجا که ممکن است به کشورهای غربی، به بازار آمریکا، به بازار اروپا کاهش بدن. چینی ها در فکر بازارهای جانشین هستند و به خصوص میخواهند که از طریق گسترش نفوذ اقتصادی خودشون در آسیا با اقدامات احتمالی تلافی جویانه از سوی آمریکا و اروپا مقابله بکنند.
بازارهای جانشین احتمالاً کشورهای دیگه از جمله ایران خواهد بود که روزنامه‌ها در این دو سه روز خبر از این دادن که خودروهای به نوشته این روزنامه‌ها با کیفیت پایین چینی داره مسلط میشه بر بازارهای ایران.
بله، مسئله این هست که چینی‌ها نه فقط باعث ایجاد نگرانی در بازارهای کشورهای غربی شدند، بلکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم در مقابل هجوم کالاهای چینی به شدت واکنش نشون میدن. از جمله همونطور که خودتون اشاره کردین ایران هست که در عرصه های مختلف با هجوم کالاهای چینی روبرو هست و بخشی از وضعیت آشفته واحدهای تولیدی و مسئله بیکاری در ایران در ارتباط نزدیک قرار داره با این مسئله. ولی قضیه فقط به ایران ختم نمیشه، حتی اساس آخرین اطلاعاتی که ما در دست داریم کشورهای آفریقایی با وجود اینکه صنعت بسیار بسیار ضعیفی دارند، ولی حتی پارچه، لباس و کفش و کالاهایی از این دست در کشورهای آفریقایی هم با هجوم کالاهای صنعتی صادراتی چین در معرض آشفتگی قرار گرفتند و این امکان وجود داره که اتحادی به وجود بیاد بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته برای اعمال فشار بازم بیشتر بر چینی ها در مورد رعایت قوانین بازرگانی بین‌المللی.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه آینده.
دوستان شنونده مجله اقتصادی بودین و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله نیمه شب نزدیک میشیم. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف با دیگر شنوندگان در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220. البته رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی و مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه معذوره و اونها را پخش نمی‌کنه. خب ساعت 59 دقیقه بامداد، فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم در استودیو هست و منتظر تا آخرین خبرهای ایران و جهان با آگاهی شما برسونه. به همراهی خود با رادیو فردا ادامه بدیم. مانیا منصور هستم. شب بخیر.